بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولن دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس خارج اصول تحت عنوان اصل استصحاب، روز شنبه 88400، درس 20. بحث ما راجع به ادله استصحاب بود. عرض شد عمدتاً 4 دلیل برای استصحاب مرحوم آقای آخوند نقل میکنن و بعدشو نقد میکنن. البته ادله بیشتری هم جناب شیخ در رسائل ذکر میکنه. ادله ای که در کفایه مطرحه برای حجیت استصحاب ابقاء ماکان، یکیش عبارت بود از سیره عقلا، که منظور از سیره عقلا یعنی سیره تعبدیه. تعبدیه یعنی بدون اینکه الان مثلا علم به بقا باشه یا حتی ظن به بقا باشه یا اطمینان به بقا باشه یا حتی رجاعن و احتیاطن، ما همینطور تعبدن بنا رو بر بقا بگذاریم. ادعا شده که بنای عقلا بر این معنا قائم شده. ولیکن ما اشکال کردیم، گفتیم نه، ای بنا بنای مدرکیه، ای بنای تعبدی نیست، ای بنا دارای وجهش هم یا اطمینان به بقا هست یا ظن به بقاست یا اطمینان و رجا و احتیاط و امثال اینا. اینجور نیست که فقط صرف بود سابق سبب بشه که عقلا بنا رو بذارن بر بقا. و وقتی بحث وجه و مدرک و وجوه این استصحاب مطرح شد، میریم سراغ اونها ببینیم اونها اعتبار داره یا نه، که بحثش گذشت. دلیل دوم این بود که در واقع یک دلیل عقلی بود که اصابت و یدوم، عقل میگه ملازمه است بین یقین به حدوث و ظن به بقا، که اینم اشکال کردیم. گفتیم اولا این ملازمه رو ما به طور کلی همه جا قبول نمی کنیم و ثانیاً ملازمه هم که باشه چنین ظنی، ظن معتبری از ظنون معتبری که دلیل خاص برش قائم شده باشد مثل خبر واحد نخواهد بود. یکی هم عبارت بود از اجماع، که اینم کبرویان و صغرویان مورد اشکال واقع شد. اولا اتفاق نیست، سلام علیکم، مبانی در مسئله مختلفه، هر بزرگی به یک دلیل مثلا استصحاب جاری میکنه، و ثانیاً حالا اتفاق هم که باشه بعد حجیت استصحاب، عرض به حضور انورتون این اتفاق در واقع دوباره برمیگرده به همون اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی هم فی حد نفسه ارزشمند نیست، برگشت میکنه به مدرکش که ببینیم مثلا همون ظن به بقا هر چیز دیگریه روش بحث میشه. دلیل چهارم که برای حجیت استصحاب قائم شده همون اخبار هستش، که عمده همون صحاحی است که از زراره نقل میشه، حالا یا از امام باقر یا از امام صادق، که تعبیر میکنن صحیحه اولا، ثانیه، ثالثه. زراره یه آدم دانای فقیه بوده، از امام زیاد سوال میکرده، خود دریز میپرسیده. و یکی از روایات که قبلا هم عرض شد این است که از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا خفقه و خفقتان یعنی یک چرت و دو چرت مثلا اینم وضو رو باطل میکنه یا خیر؟ که او وقت امام فرمود که گاهی میبینی انسان در شرف خواب قرار میگیره ولی در واقع خواب نیست، پس بنابراین وضو باطل نمیشه تا یقین کنه به نقض. وقت عمده دلیل روایت این تعبیر اومده بود که اگر یقین کند که خوابش برده فیجب علیه الوضو، اینجور اگه علم داشت به خواب یجب علیه الوضو، که این یجب علیه الوضو دیگه تو روایت نیمده و جزا بعدن حذف میشه و علت به جای جزا قرار میگیره. در اینجا علت به جای جزا قرار گرفته، امام میفرماد و الا فانهو علا یقین من وضوعه، چون روایت رو قبلا آوردیم دیگه ذکر نکردیم، گفتم حضرت فرمود اگر علم دارد که خوابش برده و یجب علیه وضوع و الا، یعنی الا یعلم، اگه علم نداره که خوابش برده در واقع دیگه نمیگه لا یجب، دقت کردی؟ هر شرطی جزا میخواد ولی نمیگه اگر خوابش نبود لا یجب علیه الوضوع، فوری میره سراغ چی؟ علت. میگه و الا یعنی علم یستیقن انهو قد نامه فانه على یقین من وضوعه، قادش بود جور بگه و الا یعنی علم یستیقن انهو قد نامه لا یجب علیه الوضوع، ولی لا یجب رو نگفته که جزا باشه، به جا چی را آورده؟ علت را آورده فانه على یقین من وضوعه، برای اینکه شخص بر یقینی از وضوعش هست، یعنی خب او یقین سابق هنوز چیه؟ باقیه، چون لم یستیقن ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این کبرای کلیه به درد همه جو میخوره و همچی آدمی لا ینقضون میخونی ما، چنین شخصی نقض نمی کند الیقین یعنی اون یقین سابق رو، یه علیه کلام عهده، ابداً یعنی چی؟ هیچ وقت در هیچ شرایطی نقضش نمی کنه تا اینکه یقین کنه که خوابش برد. خب ببینید در این روایت سه تا احتمال، البته در همین فقره اولا، در این فقره اولا که همین که خواندیم و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا، سه تا احتمال داده میشه که این احتمالات رو جناب شیخ مطرح میکنه، آیا خوندم به نحوی ذکر میکنه. بله فقره که احتمال اول عرض کردیم ما قدبه و شیخ العظم بی فرائد الاصول، اونیست که شیخ اعظم در کتاب فرائد الاصول رسائل جلد سوم صفحه 56 از همین تب کنگره تقریب میکنه این سه تا احتمال رو و بنا علیه صاحب الکفایه علی السلام، آقای صاحب کفایم بر اساس همین تقریب جناب شیخ میاد استدلال استوره مبتنی میکنه و بنا میکنه و اشاره الیه به قولهی، اشاره یعنی کی؟ جناب صاحب کفایه. حالا اینجا رو خوب دقت کنیم و انهو، خب انهو مخورد به امام، امام علیه السلام به صدد بیان ماه و علت الجزا، امام علیه السلام در این فقره اولا و الا فانه على یقین من وضوعه به صدد چی هم؟ بیان اونی که در واقع علته، یعنی میرن امام سراغ ریشه، سراغ علت، و این خیلی مهمه دیگه. مثلا در کنایه میگن که ذکر لازم و اراده ملزوم وقت در کنایه میپردازن به علت، میگن زید کسی رو رماده. این دیگه علت مهمان نوازیه که میگن کنایه ابلغ تصریحه، چون در کنایه انگوش رو علت میذارن. اینجا منگوش رو علت گذاشته شده. تقریبش اینه که جزا برای قول امام که فرمود و الا، عرض کردم این الا رو وقتی بهش کافی بازش کنی، یعنی ان لم یسرقن انه قد نام، و الا یعنی و ان لم یسرقن انه قد نام فانه على یقین من وضوعه. خب این محذوفون ما گفتیم چیه؟ جزاست. جزا حذف شده. مثلا قانونشی بود که اینجور بگه و علم یسقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء. خب لا یجب کجاست تو عبارت؟ تو حدیث پیداش میکنی؟ منتویه، ذکر نشده. ولی امام علیه السلام رفته سراغ علت، فرموده که فالا فانه علی یقین من وضوعه. آره اگه میخواست مولا سلیمونش کنه میگفت و این لم یسقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء. چرا؟ زیرا ای با فای تعدیله انه علی یقین من وضوعه. زیبا امام اشاره به علت هم میکنه و میخواد بید یقین یه امر مستحکمیه، به زودی ها نباد بشکنیمش. این محذوفون تو عبارت بنده خبر انه هست، ان الجزاء محذوفون. خب و قوله فانه على یقینن، فانه على یقینن، این علت للجزاء. این در واقع علت چیه؟ جزاء هست. جزاء چی بود؟ لا یجب علیه. احسن. خب حالا چرا لا یجب؟ کسی میپرسه. خب تعبده میگه نه، فانه علی یقین من وضوء، شک وضوء رو باطل نمیکنه. خب قامت مقامه، قامت یعنی علت، قائم مقام چی شده؟ احسن. جواب یا جزا فرق نمیکنه. لدلالته علیه. خب قائم مقام شدن حاکی از اون چیزی است که اصلیه. این در حقیقت دلالت میکند بر همون چی؟ جواب و اختیاره. حالا دیگه اینجورا گفتیم. بله قامت مقامه، یعنی علت قائم مقام جزا میشه. لدلالته، یعنی لدلالت جزا علل، مثلا نه علت لدلالتها، بله درسته همین دلالتها باید باشه، چون دلالت دارد این علت علیه، یعنی بچه آقا بر جزا، درست میفرمون. خب ما گفتیم فیکون المقدر، و وقت مقدر محصل عبارت این میشه و الا، یعنی علم یستگن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، و الا فلا یجب علیه الوضوء، یعنی علم یستگن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب؟ لانه علا یقین من وضوعه. ما میخواد بید من بی جهت نمیگم. ولا ینقض الیقینه ابدا به شک، و لا ینقض هم همینجور بخونید، لا ینقض نخونید، چون یه عبارتی بعدش داره که حکایت از اینه که شخص شاک، شخص شاک لا ینقض الیقینه به شک، بل ینقضه. ببینید ینقضه خودش قرینه است که اینجا منظور فاعله، مجهول نخونیم. خب ای تا اینجا بنده حالا بازم رها نمی کنم و عرض میکنم که برای تعلیل، حالا برداشته‌ای که ما از این تعلیل داریم، این فانه على یقین من وضوعه بلا ینقضل یقین به شک، در بد به نظر، در ابتدا، سه تا احتمال درش میاد. از این سه تا احتمال اولی و دومیش مردوده، نمیتونیم قبول کنیم. احتمال سوم تأیید میشه و احتمال سوم چیه؟ درسته. احتمال اول اینه که بگیم عدم نقض یقین به وضوع به شک در خواب فقط. آخه نه این که تو روایت زراره اومده بود که طرف شک میکنه خوابش برده یا نه، یکی بیاد جمود بر عبارت کنه بگه آقا فقط کسی که شک در خواب میکنه نباد به اصطلاح وضوع بگیره، اما اگه شک در عضو میخوام حدث بکنه چرا؟ شک میکنه ها حدث صادر شد یا نه، اونجا باید چه کنه؟ مثلا وضوع بگیره. کسی ممکنه جمود کنه و بگه چون سوال درباره خواب بود و جوابم بر اساس همین خواب فقط میشه، خب پس تکلیف حدث های دیگه چی میشه؟ شک میکنه دستوی رفت حدثی صادر شد نشد، نه اونا رو ینقضو، ایجور نیست که لا ینقض، بلکه میره وضو رو با شک تجدید میکنه. خب حالا اینو من به شما عرضه میکنم، به نظرتون میاد یه احتمال درسته؟ خب نه، ببینید نوم یکی از احداثه، یکی از مبتلات وضوعه. خب معلومه که خواب خصوصیت نداره، حدثای دیگه هم بول و قائط و امثال ذالک هم همینجوره. پس یه احتمال ما هم گفتیم فی ابتداء نظر، یه احتمال بدویست که بهش اعتنا نمیشه و اینو هر کسی میگه که بله درستی. احتمال دوم با دقت کنید، عدم نقض یقین به وضوع رو بگه این روایت و شک در مطلق ناقص نه خصوص نوم. ببینید فقط منحصر بشود به چی؟ به باب وضوع. اینجوری یعنی اگر چنانچه مثلا تو غسل همچی چیزی احتمال شکی پیش اومد، نه اینو منحصر کنیم به وضوع، نه اینکه سوال راجع به وضوعه. مثلا میگه طرف وضوع داشته بعد شک میکنه که خوابش برد یا نه، امام میگه لا ینقضل یقینه به شک، یقینو بزنیم به یقینه به وضوع فقط. ها وقت دیگه نمیتونی لا ینقضل یقینه به شک رو مطلق معنا کنی، یعنی باید بگه هر کجا شما در بقای وضوع، حالا چه منشأش بول باشه چه منشأش نوم باشه، شک بکنیم، این در حقیقت چیه؟ عدم نقض کن یقین را به وضوع به شک در مطلق ناقص. مطلق ناقص میگیم ما، ولی موضوع رو وضوع بگیریم، دقت کنیم موضوع رو چی بگیریم؟ وضوع بگیریم. مثلا یک کسی حالا رفته غسل کرده کارش هم انجام داده، بعد تو خواب احتمال احتلام میده، خب اینجا استثناء به دادش میرسه و میگه لا ینقض الیقینه به شک. وقت اگه ما بگیم این روایت مربوط به وضوعه، مربوط به غسل نیستیه، خب دیگه به درد اونجا نمیخوره. احسن، بیایم یک نظر بدوی بکنیم و بگیم این روایت مطلق و ناقض رو میگه، منتها در خصوص وضوع. مطلق و ناقض یعنی چه نوم، چه بول، چه قائط، چه منی عضو میخوام، ولی موضوع رو منحصر کنیم به وضوع. کمون که بعضی هم گفتن ما نمیتونیم استصحاب در همه ابواب جاری بکنیم، اینجا سوالم و جوابم مربوط به وضوعه. زرارم از وضوع میپرسه شما چرا القاء خصوصیت میکنی؟ الیقین هم داین قضور یقینه، یعنی اون یقینه به وضوع، اون الهلام عهده ذکر بگیریم. خب اینم احتمال دوم که البته بعدن اینا رو بیشتر میپردازیم و میخوام بگیم یه احتمالم احتمال چیه؟ بدویه، مورد تأیید نیست. میرسیم احتمال سوم که عدم نقض مطلق الیقین لا خصوص الیقین بل وضوع به مطلق شکف ناقص. پس ببینید دو تا اطلاق ما ادعا کردیم، یکی گفتیم مطلق یقین، چه متعلق یقین وضوع باشه چه غسل باشه چه چیز دیگری باشه، و یکی هم مطلق شک در ناقص. ببینید مطلق شک در ناقص یعنی ناقض و منحصر به نوم نکنیم. بولم همینجوره، قاعت هم همینجوره. مثلا مس میت هم چیه؟ البته ما میخواییم تعدی کنیم حتی از این محدوده طهارت و نجاست و وضوء و غسل و طهارت هم تعمیم بدیم. ما یعنی روایتی روایتیش که میخواد استصحاب رو در کلیه احکام و حتی موضوعات درست کنه، منحصر به طهارات ثلاث هم نیست و مثلا در حج هم اگه یه جای شک کنیم که حالا بنا رو بر یقین بذاریم. خب پس ببینید، یکی مطلق الیقین، نه خصوص یقین به وضوع، یقین به هر چی میخواد باشه اینو نرد نکن. یکی هم شک در ناقض، ناقض هر چی میخواد باشه، میخواد نوم باشه، میخواد نمیدونم شک میکنی معامله فسخ شد یا نه، اینجا استصحاب میکنی، بنا رو بر چی میذاری؟ بقا میذاری. و ناقض، حالا البته ناقض توی باب طهارات تعبیر به ناقض میکنیم. گرفتید مطلبو؟ خب به نظر شما یه احتمال سوم، یعنی آقایونی که میخوان بگن که این روایات اطلاق داره، تکیه میکنن روی احتمال سوم و این خیلی مهمه و اینو باید اثبات کرد. احتمال اول و دوم رو جواب داد و ما عرض کردیم به حاضر احتمال هو صحیح و یعطی بیانه بعد رد احتمال الاول. اگه جزوتون خیلی خوب صاف نیست، من که میخونم دیگه میتونید اصلاح کنید. البته احتمال اول و ثانی رو ما انشاءالله بیشتر بعدن جواب میدیم، حالا تقریبا جواب دادیم. فنقول و پس وارد بحث میشیم. قضو کرفی حاضر صحیحه فقرتا. ببینید در این صحیحه دو قسمت ذکر شده. آره، فقره اولا میگن اصلا ربطی به استصحاب نداره. فقره اولاش مثلا اینه که طرف نمیدونه خوابش برد نبرد، آیا خفخه و خفعه و زور و باطل میکنه نمیکنه، یه همچی سوال. یه فقره. فقره دوم داره که لا ينقض اليقين چی؟ به شک، بل انقض و به یقینه. اونی که صراحت در استصحاب داره، حالا امروز بحث نمی کنیم، اون فقره ثانیه یه روایته. این حرفای اول اینا حرفای مقدماتیه، مستقیما ارتباطی با استصحاب نداره. وقت این نکته را عرض کنم که در واقع اینجا سوال از یه شبهه حکمیه است. شبهه حکمی یعنی ما حکم شارع رو نمیدونیم در این رابطه چیه. وقت شما در اصول خواندید منشأ شبهه یا اجمال نصه یا فقدان نصه یا تعارضه. خب تعارض که اینجا مطرح نی، اینجا یا اجمال نصه یا فقدان نصه، این منشأ شبهه حکمیه شده. چجور اجمال نص؟ تو روایت اومده که به حضور انورتون خواب حضور رو چکار میکنه؟ باطل میکنه. طرف شبهه حکمیه داره و منشأ شبهه حکمیه شبهه مفهومیه است. بین اقل و اکثر اینجا دقیقه، یعنی نمیدونه که آیا خواب شامل این اول نمیشه که عبارت از چی باشه؟ باریکندا. یا فقط اکثر رو میگیره، مثل اونجایی که شبهه مفهومیه در عدالت داشتیم و در فس مثلا، آیا فاسق کسی است که مرتکب کبیره میشه یا نه اگه صغیرم مرتکب بشه چیه؟ فاسق. اینو میگن اقل و اکثر. اکثر رو میدونید که خواب، ولی مفهوم خواب برامون مردده، یعنی تو خود مفهوم اشکال داریم و اینو خواهشن دقت کنید. لذا ما اسمشو گذاشتیم اجمال نص. نص ما مجمله. تو روایت میگه که آقا خواب مبتله. خب شبهه مفهومی داریم، خوابم جای برای ما تفسیر نشده، نمیدونیم خواب فقط اونی که بر گوش و چشم و همه چیز غالب بشه یا حداقل هم شامله، شد شبهه مفهومیه، شد اجمال و نص. و اجمال و نص باعث شبهه حکمیه شد. لذا طرف از امام سوال میکنه که آیا خفقه و خفقتان هم وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ فعلا اینا صحبت استصحاب نیست. پس دوران هم شد بین اقل و اکثر. یه وقت نه، منشأ شبهه حکمیه فقدان النص. ببینید چجور بیان میکنم. میدانیم که خواب وضو رو باطل میکنه و میدونیم هم که خواب چیه؟ محدثه، خواب مبتله، ولی جدای از خواب، یعنی مفهوم خواب هم بلده. خواب یعنی که بر گوش و چشم و فلان مسلط بشه، ولی جداگانه. آیا خفقه و خفقتان هم وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ یعنی سبب بطلان آیا اونم هست؟ یه شبه مفهومیه نیست. خواب میدونیم یعنی اونی که مسلط بر چشم و گوش و قلب میشه، تمام. حالا جداگونه، تو روایت گفت نوم مبتله. سوال، آیا خفقه و خفقتان هم که نوم نیست مبتله؟ امام میگه نه. اینجا فقدان نص شد یا اجمال نص؟ نص رو که داریم، نص میگه خواب اینه، مسلط بر چشم و گوش و قلب، ولی از اون طرف چی رو نمیدونیم؟ نمیدونیم که آیا خفقه هم یکی از مبتلاته یا نه. مثل که وضی و مضی و امام میگه نه، وضو رو باطل نمی کنه، اون نیست. بایی که خواب نیست احسن. شبه مفهومی ما نداریم، جداگونه شک داریم مثل بعضی و معزی مثلا. حالا اینم سوالی میکنه. خب اینا رو دقت بفرمایید. پس اینجا من عبارتی که نوشتم خدمت شما بخونم. پس اون فقره اولا که گفتم هیچ ارتباط با استصحاب نداره، قول راویست که میگه لجلو ینام ایوشف علن نوم. ضمناً ینام هم نه این که میخوابد، یعنی یواش یواش شلوول میشه و مشرف برخواب واقع میشه. و هو علا وضوه ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو. سؤال، و هذا سؤال و ننشفت حکمیته. شبه حکمی یعنی حکم کلی شارع رو نمیدونه در این رابطه. خب شبه حکمی چیه؟ و یعنی الخفقت و الخفقتان توجب الوضو امدا. خود شبه حکمیه است. و بچه هازه شبه امران، بگو علت این شبهه یا اجمال نسه یا فقدان نسه. نیم در اینو تو جزوه شما نوشتم یا نه؟ اینو بعدن تو جزوه خودم اضافه کردم. از این وچه حاضر شبه امران الاول ما نوشیم اجمال و نس. آره اضافه کنید خوبه. اجمال نس. خب این اجمال نس چیه؟ خب اشتباه مفهومی فنوم. بینید اشتباه مفهومی داریم در خواب. و ان یکون الراوی لا یعلم، راوی نمیدونه. ان نومه هل یشمل الخفقته و الخفقتان. احسن، آیا خواب اهمه شامل خفقه و خفقتان هم میشه یا نه، یا فقط همون خواب اصلی؟ ببینید فیکون من قبیل دوران الام بین الاقل و الاکثر الاستقلالیه. ای از قبیل دوران هم بین اقل و اکثر استقلالیه. اکثرمون کدومه؟ نامه. اقلمون کدومه؟ خفقه و خفقتان. خب مفهوم رو نمیدونیم، خواب گسترده است یا فقط مسلط بر چشم و گوش و قلب و اینا رو میگن خواب. ای چود اقل و اکثر ریشش هم همون اجمال نسه، چون تو روایت اومده خواب مبتل وضوست. مفهوم خواب معلوم نیست تو روایت. اجمال و نس منشأ شبهه حکمیه. اینا رو خوب دقت کنید، مفیده. خب این وجه برای ما معلوم شد. اون مثال هم یادتون نره که در باب عدالت ما شک میکنیم فقط مرتکب کبیره فاسقه یا مرتکب صغیره فاسقه. اون دو اجمال و نص بود دیگه. وجه دوم برای شبهه حکمیه ما گفتیم فقدان و نص. تیت زدیم فقدان و نص. فی ان الخفقه و الخفقتان توجب الوضو شرعا املا. ببینید بردم سراغ شرع. شبه موضوعیه نیست که بگه من نمیدونم، نمیدونم در شرع انور در ردیف خواب خفقه و خفقتانم موجب وضوع میشه یا نمیشه، کما اینکه وضی و مضی ممکنه شک کنیم موجب وضوع میشه یا نمیشه. خب این چیه؟ وجه دوم برای این شبهه هو خبر وجه ثانی احتمال و کون الخفقه و الخفقتان ناقضن للوضوع. ببینید مستقلن، این مستقلن رو برای چی گفتم؟ برای اینکه فکر نکنید بحث اقل و اکثره شبهه مفهومی است. نه، خواب ما میدونیم چیه، ولی نمیدونیم آیا خفقه و خفقتان هم یکی از مبتلات یا نه که سایر نواقض مثل بول و قاعد و کلا مندون ان یکون داخلا فی مفهوم نوم، بدون اینکه اصلا به خفقه و خفقه کسی بگه خوابی که خواب نیست که، میگفتیم پینکی، میگفتیم چرت. ای کما ینقض نومو الوضوء، کما این که خواب وضوع را باطل می کند، کذا باری کلای تنقض الخفقت و الخفقتان الوضوء، اونم همین جوره یا نه؟ خب زراره دقیق سوال میکنه، ما نمیشیم با سرش فلوچه لحاظه شبهت الحکمیه فقدانون، نه همون نتیجه علت این شبهه حکمیه شد فقدان نس، یعنی ما روایتی، حالا البته دیگه فقدان نس نشد و اینجا دیگه امام درستش کرد و شد نس جواب داد، قبل از اینکه امام بگه خفقه و خفقه مثلا خواب نیست و اینا فقدان بود. خب به حمد الله معلوم شد. حالا یه نکته ما اینجا عرض کنیم، آره وقت منشه شبه حکمی یه وقتی مال و نسه، اگه خفقه رو ببریم بگیم اینم مرتبه از خوابه، اگه نه بگیم خفقه رفتی به خواب نداره، منشه شبه حکمی میشه فقدان. مثلا آره. خب حالا علی کل حال، یعنی حالا فرق نمی کنه چه منشه شبه حکمی فقدان نس باشه چه اجمال نس باشه، اینجا امام فرمود آقا تا شک داری یقینت رو ابقا کن، که از اینجا یواش یواش میرن سراغ فقره ثانیه که مرتبط به استصحاب میشه. ضمناً حیاتون باشه روزای اولیه ما گفتیم این مزمره است، یعنی سهل توهو داره زراره، اون امامو معلوم نمی کنه که امام باقر علیه السلامه یا امام صادقه. جناب سید طباطبایی در کتاب فواید الاصولیه صفحه 110 و همچنین فاضل نراقی مولا مهدی در مناهج الاحکام میگه منظور همون امام باقره. حالا ایشون با تحقیقی که داشتن مثلا فرمودن امام باقر علیه السلام فرمودن، البته اونم به عنوان لعله احتمال، بعدم انتقاضه، بیاید پایین این وسط قالف صحاح رها کنید، بعدم انتقاضه الوضوء گرفتی؟ بالخفقه و الخفقتن، بله نقض نمیشه بعد وضوء با خفقه و خفقتن به قوله علیه السلام یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب، گاهی وقتا چشم رو هم میره ولا ینام القلب، البته گفتم خوابم که آدم بره قلبش نمیخوابه، منتها قلبش بالاخره اون حواسش منظوره، بلا قلب بیفته که دیگه تموم کار طرف. آره قد تنام العین ولا ینام القلب ول اذن، اینا کار میکنه. خب و اذا نامت العین، وقتی که به اصطلاح چشم خوابید یک اذنم خوابید فقط وجب الوضوء، شاید حالا قلبم توش بوده، خب وقتی که وضوء واجب میشه. و هذه الفقره لا دخل لها بالاستصحاب، عرض کردیم این فقره حالا یه سوالاتی شبه مفهومی داره، خفقت چیه، خفقتان چیه، وضوع رو باطل میکنه نمیکنه، اینا صحبت مقدماتیه. بعد از این امام میاد میگه چرا گفتم باطل نمیکنه؟ چون ان الیقینه لا ینقضو به شک، یا لا ینقضو الیقینه به شک. اون فقره، آره اون فقره اولاست که میپردازه به مسئله استصحاب. حالا اگه خواستید بیشتر آگاه بشید مراجعه میکنید به مصباح الاصول مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه، جلد سوم صفحه 15 و 16. البته چاپ ها متفاوته. پس ادمال مطلب امروز ما این شد که دلیل چهارم برای استصحاب اخبار مستفیضه است، یکیش همین صریحه اولای زراره که اینجا گفتیم به انه علا یقین موضوعه به جای جواب نشسته که لایجب الوضوع باشه، و احتمالاتی که در روایت بود گفتیم 3 احتماله که این روایت فقط بخواد عدم نقض به وضوع رو به شک در نوم بگه، یعنی فقط تکیف خواب رو معلوم بکنه، حدثای دیگه نه، که این خوب احتمال بدویه. احتمال دوم هم که بگیم که یقین به وضوع رو با شک در مطلق ناقض نشکن. مطلق یعنی چه نوم، چه کون، چه قائه، از این جهت توسعه داره. احتمال سوم هم که 2 اطلاق، یعنی به احتمال هر حدثی و در هر جایی، چه وضو، چه غسل، چه تیمم، چه حج، چه حج باشه. و احتمال سوم رو ما تأکید کردیم و عرض کردیم به این که فقره اولا و هم ربطی به استصحاب نداره، در واقع میپردازه به جواب این شبهه حکمیه که حالا منشأش یا اجمال نسه، معنی خواب و طرف نمیدونه چیه، یا نه فقدان معنای خواب رو میدونه ولی نمیدونه مستقلن خفقن تو ردیف مبتلاته یا نه. امام جواب میده. و السلام علیکم و رحمت.